ساعت 24 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. سپاسگزارم که در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ با ما هستید. امیدواریم آنچه تا این لحظه از جمله حرف و گفت و صوت و نغمه و نوا تقدیمتون کردیم مقبول طبع صاحب نظر شما شنوندگان عزیز و ارجمند قرار گرفته باشه. در ادامه با شما همراه خواهیم بود.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ، بازیگران عصر پهلوی.
این برنامه اسدالله علم.
سالهای سیاه پس از کودتا فضای اجتماعی و سیاسی ایران را متأثر از خود ساخته بود. اهالی فرهنگ در عزلت و اهالی سیاست در فترت، گویی ایران تبدار و مریض بود. علم در این سالها وزیر کشور کابینه علا و مؤسس و رهبر حزب دولتی مردم بود.
اسدالله علم در سال 1336 تا اواخر دوره نخست وزیری اقبال در شهریور 1339 همچنان دبیر کلی حزب اقلیت مردم رو بر عهده داره. بعد از ابتذایی که در جریان انتخابات تابستانی دوره 20 مجلس شورای ملی رخ میده، هم دکتر منوچهر اقبال مجبور میشه کناره گیری کنه از نخست وزیری و همین که اسدالله علم به نوعی ناگزیر میبینه خودشو که از دبیر کلی حزب مردم کنار بره و یه مدتی رو به هر حال به نوعی سمت رسمی نداره، ولی خب ارتباطش با شاه و دربار بسیار نزدیک هست.
9 آبان 1339 برای خانواده سلطنتی و البته علم روز پر اضطراب و شلوغی بود. قرار است فرح، همسر سوم شاه، فرزندی به دنیا بیاورد. محمد رضا 19 سال بعد از به سلطنت رسیدن هنوز ولیعهدی نداشت و در دو ازدواج قبلیش ناکام مانده بود. وقتی خبر رسید که فرزند فرح پسر است، علم که حالا در حلقه اول نزدیکان شاه جایگاهی ویژه دارد، نمایشی بزرگ از شادی و سرور را با کمک لوتی‌های شهر که در 28 مرداد 32 تاج بخش لقب گرفته بودند تدارک دید. در اواخر دهه 40 ضرورت تغییر و تحول در کشور بیش از هر زمانی احساس می‌شد. اما موتور متحرکه این تغییر نه شاه که کندی در آمریکا بود. اینجا بود که دولتی برای تغییر روی کار آمد. علی امینی از خانواده قجری با پشتوانه آمریکا دولت تغییر وضع موجود را با سر و صدای زیادی شروع کرد. ظاهر اصول ششگانه به شدت عوام فریبانه بود و مخالفت با آن گویی مخالفت با منافع مردم قلمداد می شد. اصولی نظیر فروش سهام کارخانه، ملی کردن جنگل ها و الغای رژیم ارباب رعیتی رنگ و لعابی مدرن به نظام استبدادی شاه می داد و بخشی از اعتراضات عمیق مردم را به عقب می انداخت. اصولی مانند سپاه دانش و نظام اجباری زنان صریحاً زنان و مناسبات مذهبی و اجتماعی ایران را هدف قرار گرفته بود و از همه بدتر این که این اصول عیناً دیکته آمریکایی و انگلیسی بود که با اجرای آن توسط شاه نه تنها حرکت‌های مردمی در نطفه خفه می‌شد، بلکه حمایت آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها را از حکومت محمد رضا به ارمغان می‌آورد.
بعد از اینکه شریف امامی عزل میشه و در طول دوران نخست وزیری علی امینی رابطه علم با دربار خیلی نزدیک است و در تعاملات پشت پرده‌ای که حتی منجر به پایان دوران نخست وزیری علی امینی میشه، اسدالله نقش مهمی داره.
من هم میگن که برای خواهم برم در امریکا چه خودی شما به کندی بود که واقعا یه چیزهاییست که آدم بعضی خود فکر میکرد که در تمام هوش و تجربه در چهار دوران بیر تو کارهای حتی بچه کنه میکرد. قبل از این که دلم مثال او با که اون دانشگاه و بساطیش آمده بود، حالا بعد دیشیم آواز یک روزه پریشا بودم و شما گفت که میدوستیم که نمکان چیکار بکنم. گفتم خیلی گفت خدا شما به همین نخوص وزیدی دار بزن. گفتم بعدم رو شما میشه گفتم بعد این گذشته ایش دوستی بعدش کارش بودم. گفت که میدونی که سباز بختیار چی گفته بود؟ گفتم اینکه نه گفته بود که من شما در یک قفص طلایی باید حبس.
شاه ناراضی از علی امینی و اقدامات او به دیدار کندی در آمریکا رفت تا خود رهبری اصلاحات را به عهده گیرد. اینجا بود که نام اصلاحات به انقلاب شاه و مردم تغییر یافت و عامل اجرایش هم امیر اسدالله علم شد. بعد از سفر شاه به آمریکا، امینی از سپهر سیاست ایران برای همیشه محو شد تا علم نخست وزیر شود.
در دوران نخست وزیری که علم که از در واقع تیر ماه 1341 شروع میشه، مسائل خیلی زیادی اتفاق میفته که به نظر میرسه که اگر غیر از علم بود شاید مسیر تحولات به گونه دیگری شکل میگیره.
ساعت 9:30 امروز جلسه علنی مجلس شورای ملی تشکیل شد. ریاست جلسه را آقای مهندس ریاضی عهده‌دار بودند. در آغاز جلسه آقای علم نخست وزیر پشت تریبون قرار گرفتند و چنین نصاب داشتند:
آقایان نمایندگان محترم، پرزیدنت جان فیتز جرالد کندی از دنیا رفت و جهانی را غرق ماتم و اندوه نمود. تأثر و شراره تعلم که مرگ این مرد بزرگ در سینه میلیون ها نفر افکند، حاکی از شخصیت برجسته و دال بر قدرت معنوی او می باشد.
دوران نخست وزیری علم را می توان سالهای اجرای برنامه هایی دانست که به هیچ وجه با شرایط آن روز مردم ایران سنخیتی ندارند. از لایحه انجمنهای ایالتی تا شتاب گرفتن اصلاحات ارضی.
در دوران نخست وزیریش شرایط بسیار آرامی برای حکومت محمد رضا شاه درست کرده بود. این دوران ما یادمون هست که بعد از دوران امینی است و ما میدونیم که دکتر امینی به سفارش و فشار امریکایی ها به نخست وزیری رسیده بود و در زمان امینی هست که مسئله اصلاح ارضی و این بحثا شروع میشه، ولی در زمان اسدالله علم به ثمر میرسه.
من به عنوان پادشاه مملکت و رئیس قوای سگانه،
اجرای اصلاحات ارضی با تبلیغات وسیعی از سوی رژیم پهلوی همراه شد، اما نتیجه آن چیزی نبود که پیش بینی می شد. شکست آن در سالهای بعد باعث از بین رفتن کشاورزی در ایران و وابستگی صنایع غذایی ایران به خارج و هجوم روستانشین ها به شهرهای بزرگ شد. اثرات اصلاحات ارضی در دهه بعد رخ نشان داد. کشوری که روزگاری مصرف کشاورزیش در داخل تأمین می شد، حالا باید هواپیماهای ارتشیش به سرزمین‌های اشغالی فلسطین سفر کنند و پرتقال و میوه به تهران می‌آورند.
برای زیادی بود داره که این عقب نشینی موقت هست و حاکمیت به هر حال همچنان که مورد نظر آمریکایی‌ها هست علاقمنده که این اصلاحات رو به نوعی اجرا بکنه. به خاطر همین مرحله دوم اجرای اصلاحات رو میاد بالاخره از یه راه دیگه‌ای وارد میشن. خب می‌دونیم که خب در تقریبا دیماه سال 41 هم کنگره آزاد زنان آزاد مردان برگزار میشه و با دنبال اون هم طرح در واقع برگزاری رفراندوم برای اجرای طرحهای اصلاحی موسوم به انقلاب سفید مطرح میشه که خب میدونیم در 6 بهمن 1341 این طرحها به رفراندوم گذاشته میشه. حالا حاکمیت مدعی هست که شاید مثلا قریب به اتفاق کسانی که در رفراندوم شرکت کردن نزدیک به 6 میلیون نفر به این اصلاحات رأی مثبت میدن، ولی از این طرف مخالفین قرار قبول ندارن. تصورش اینه که بالاخره این مدعای حاکمیت خیلی نمیتونه جدی تلقی بشه، ولی به هر حال این تنش ها و مخالفت ها به هر حال میان دولت و حاکمیت از یک سو و مخالفین هم که بالاخره میدونیم که روحانیون تحت رهبری امام خمینی اختلافات و به هر حال تعارضات ادامه پیدا میکنه.
شنوندگان عزیز، ساعت 11 صبح امروز برای انجام یک مصاحبه رادیویی من در دفتر کار جناب آقای نخست وزیر حاضر شدم و خواهش کردم که به چند سوال من پاسخ بدن. جناب نخست وزیر، ممکنه بفرمایید نظر جناب عالی نسبت به نتیجه تصویب ملی چیه؟
از سوال شما متشکرم. نتیجه آراء تمام نقاط مملکت هنوز به تهران نرسیده و امیدوارم تا امروز عصر یا تا 2:30 بعد از ظهر موقع اخبار از همه نقاط مملکت نتایج برسد، یا لااقل اغلب نقاط نتایج برسد. ولی چنان که میدانید نتیجه اخذ آراء تهران دیشب معلوم شد، در حدود 520 هزار هست و به نظر من این نتیجه درخشانه. آماری داشتیم از اداره آمار تهران که جمعیت تهران و هومه در حدود 2,300,000 نفر هست. از این 2,300,000 نفر عده‌ای که می توانستن رأی بدن از 18 به بالا در حدود نزدیک 600,000 نفر حساب کرده بودن، نزدیک 600,000 نفر، و من فکر می کنم که 520,000 یک نتیجه فوق العاده درخشانی است که از 195 هم بیشتر هست.
علما فتوای تحریم انتخابات دادند. علمای انقلابی به رهبری امام خمینی معتقد بودند که ماهیت اصلی این اصلاحات و پیش از آن ماجرای اصلاحات ارضی ریشه در استعمار جدید آمریکا در ایران دارد که به وابستگی رژیم پهلوی به غرب منجر خواهد شد. دولت علم اما این مخالفت را به شکل تندی پاسخ داد. 2 فروردین کماندوها به مدرسه فیضیه حمله بردند و گروهی از طلبه ها و مردم را که در مجلس روضه شهادت امام صادق علیه السلام حضور داشتند را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند. فروردین 42 فیضیه به خون نشست و در نیمه خرداد با سخنرانی شدید و لحن امام خمینی تهران، قم، شیراز و مشهد قیام کرد. طوفان 10 سال بعد از خاموش شدن در مرداد 32 حالا در 15 خرداد 42 دوباره جان گرفته بود.
چقدر از این کارهای قرون وسطایی دست برداشتید؟ اینقدر مرتجع نباشید، متمدن باشید، مترقی باشید، مملکت را مترقی، احترام به افراد مملکت بگذارید. مردم را اینقدر بیچاره بار نیارید، دانشگاهاتون جوری نشد که برنامه هاش جوانهای ما را بد بار بیارن، جوانهای ما را مبارز بار بیارید، جوانهای ما را جوری بار بیارید که در مقابل استعمار استادگی کنند. ما یه مرتضی اینا را بیدیم، اگر ما مرتضی این بفرمانیم.
قرائن نو اسناد مدارک فراوانی داریم که نشون میده که شخص اسدالله علم در سرکوب قاطعانه بالاخره این مخالفت ها نقش تعیین کننده ای داشته، یک پشتیبان روانی مهمی بوده برای شاه که بتونه بالاخره این حتی حرکت سرکوبگرانه خودشو به نوعی مثلا ادامه بده.
در جاهایی که شاه بلد نبود راهنمایی میکرد، در جاهایی که شاه تون میرفت جلوگیری میکرد، در جاهایی که شاه کند بود کمک میکرد که بهتر عمل بکنند. این نقش امیر اسدالله علم بود.
پس از واقعه 15 خرداد علم به میان خبرنگاران آمد و قیام عمومی را به تحریک دولت‌های خارجی ارتباط داد و گفت کیف پولی از خارج برای تحریک کنندگان ارسال شده است.
در مصاحبه اول تیمسار پکروان گویا اشاره کردند که شاید از مصر از ناحیه رئیس جمهور مصر دخالتای شده و حتی مبالغی فرستاده شده اینجا برای این بلوا. می توانید تایید بفرمایید آیا همین چیزی باشه؟
در اینکه پول داده شده، پول مصرف شده، هیچ تردیدی نفر پول مصرف شده و در اینکه انگشت خارجی هم در کار بوده است باز هم تردید نفر. کاملا روشن هست که پول از کجا آمده و به کی داده شده. یک مقدار زیادی رو توقیف کرده
از پول ها،
از پول ها موجود نقدن.
چیکارش میکنه؟ به خزانه میره، به خزانه
میره. نه آقای من تصمیم
این ممکنه مدرکی ما بگیریم از جناب آقای نخست وزیر. یک سال دیگه که از جناب آقای داشتم جناب آقای نخست وزیر اینه که ممکنه آماری از تلفات و زخمی شدگان بفرمایید، برای اینکه اختلافات شدید بود از اون آماری که غیر رسمی.
نه ما آمار رسمی دادیم و یقین بدانید که این مطلب صحیح است. مجروح و کشته 300 نفر
که 100 تا کشته و 200
در حدود 100 نفر کشته شد کمتر
و 200 تا زخمی
و 200 تا.
شدت عمل سرکوب قیام 15 خرداد به قدری بود که گروهی معتقدند اگر چنین نمی‌شد شاه همانند 25 مرداد 32 از کشور فرار می‌کرد. سر آنتونی پارسونز آخرین سفیر انگلیس در ایران دوره پهلوی که دوستی بسیار نزدیکی با اسدالله علم داشت در خاطراتش از علم به عنوان مسئول اصلی سرکوب قیام 15 خرداد نام می‌برد و می‌نویسد علم شخصاً دستور تیراندازی را صادر کرده بود و خود او در سال 1975 ضمن صحبت درباره حوادث آن زمان گفت من چاره‌ای جز این کار نداشتم. اعلی حضرت خیلی رقیق القلب هستند.
تمامی اسناد و خاطرات و گزارش ها حاکی از اینه که این فرماندهی عملیات 15 خرداد شخص علم به عهده میگیره و در واقع شخص علم است که سلطنت پهلوی رو در اون روز نجات میده و الا به قول فردوس کار شاه در 15 خرداد تموم شده.
داریوش همایون نیز نقش قاطع علم در پایان دادن به قیام 15 خرداد را تایید و نتیجه میگیرد که اگر در آن روز ثبات و قاطعیت شخص اسدالله علم نبود چه بسا رژیم پهلوی زودتر با خطر سقوط مواجه می شد.
تصورم این است که اگر خودش اسدالله علم با اون قاطعیت وارد نمی شد و در سرکوب و یا برخورد با مخالفان این جدیت رو نشون نمی داد شاید مثلا خود حاکمیت چندان نمی تونست که این قیام رو به راحتی جمع بکنه، کما اینکه می بینیم هم در خاطرات دیگرانی که در اون مقطع حضور داشته حتی خب خود علم هم این اشاراتی داشته جای دیگه هم هست که خیلی جاها اگر واقعا حضور قاطع علم نبود خود فرماندهان نظامی حتی روحی خودشون باخته بودن این نگران بودن که خب با این بحرانی که مثلا در تهران و در قم و در حاشیه شهر تهران مثل ورامین و قرچک و اینجاها که شروع شده بود، تصور میکردن که ممکن نتونن جمع بکنن. نه، من تصور میکنم نقش علم نقش درجه اولی هست در مقابله با مخالفین.
در جریان نخست وزیری علم در اوایل دهه 40 که منجر به ماجرای 15 خرداد 42 شد، بعدها خود علم وقتی که یاد میکنه در خاطراتش و دیگران نقل میکنن از سرکوب خونین و بیرحمانه قیام 15 خرداد به عنوان یکی از دستاوردها و افتخاراتش یاد میکنه، به عنوان یک اقدامی که سلطنت نجات داد و مملکت از هرج و مرج و به اصطلاح خطر مخالفین نجات داد. در صورتی که اکثر محققین، حتی کسانی که طرفدار حکومت پادشاهی سلطنتی بودند و هستند، معتقدند که این سرکوب بیرحمانه و بدون چشم‌پوشی از موضع مخالفان، درجه مخالفت مخالفان، در واقع آغازی بود برای یک پایان حکومت پهلوی. در واقع میشه گفت که شاید اگر در اون موقع مماشات صورت میگرفت، شاه توانی نداشت که به یک آشتی دست پیدا کنه و در عمل این اتفاق نیفتاد.
اما تیمسار مبصر، معاون وقت رئیس شهربانی، در کتاب خاطراتش میگوید علم در مورد دستور به ارتش و شهربانی برای سرکوب قیام 15 خرداد بلوف زده و اساساً نیروهای نظامی جز شخص اعلیحضرت از کسی دستور نمی گرفتند و کسی هم نمی توانست به آنها دستور دهد.
یک بخش از چیزهایی که کمک باید بکنه به زدودن اون ابرها و تیرگی ها از تاریخ معاصر که در دست داریم یادداشت های علم. در یادداشت های علم نوشته که من اون روز در دفتر شهربانی، دفتر ریاست یا فرماندهی شهربانی مستقر شدم، در حالی که همه خودشون رو باخته بودن، دستور دادم که بزنید و قیام کنندگان رو با تدبیر و مدیریت خودش نوشته جمع و جور کردیم از بین بردیم. سپهبد مبصر معتقده که اغراق کرده علم. کسان دیگه ای که شاید خاطراتشون منتشر نشده یا منتشر شده و من نخوندم، ای بسا نظری خلاف این داشته باشن. امروز جمع‌بندی کردن خیلی کار دشوار و شاید بگم اشتباهیست، رأی قطعی دادن.
عرض کردم صبح 15 خرداد خاطر مبارک هست که در دفترم نشسته بودم و خمینی را گرفته بودیم و بلوا شروع شده بود. به من تلفن فرمودید که چه میکنیم. عرض کردم میزنم و جسارت کردم. برای اینکه اعلی حضرت را قدری بخندانم، عرض کردم اول و آخر آنها را پاره میکنم، چون راه دیگری نیست. کار من احیانا پیش نرفت، مرا به جرم آدم کشی بگیرید و محاکمه کرده و دار بزنید تا خودتان راحت بشوید و راه نجاتی برای اعلی حضرت باشد. فرمودند من هم خدمات تو را هرگز از یاد نمیبرم.
دولت علم علارغم نقش فعالش برای اجرای منویات شاهانه، اما پس از 15 خرداد در سراشیبی سقوط قرار گرفت و پس از برگزاری انتخابات مجلس جای خود را به حسن علی منصور و تیم کانون مترقی داد. اینجا بود که جناب علم برای مدتی از سپهر سیاست ایران حذف می شود و به شیراز می رود تا دانشگاهی را تأسیس کند.
نکته جالب اینه که از معدود کسانی که در سالهای بعد از شهریور 20 سر کار بودن و در جریان 15 خرداد جون سالم به در میبرن و بعد از 32 هم به قدرت بیشتر میرسن، علمه. بنابراین بعد از این سال 42، درسته که نخست وزیری علم به پایان میرسه و برکنار میشه و کنار میره مدت کمی بعد از اون و منصور روی کار میاد، به تبع این کنار رفتن رجال سال خورده، برای از سال 32 تا 56 نقش علم درسته که از نخست وزیری نزول پیدا میکنه، ولی نقش عمیق‌تری در کنار شاه پیدا میکنه به عنوان وزیر دربار و اینجاست که در واقع علمی که ما میشناسیم در واقع از سال 42 به بعد شکل میگیره. تازه علم نخست وزیر ما کمتر باهاش آشنایی داریم، برای اینکه علارغم که نخست وزیر بود، ذریب نفوذ و تاثیرگذاری کمتر بوده. بعد از نخست وزیری تاثیرگذاریش خیلی بیشتر است. Thank you.
ناگزیر از تذکر این واقعیت هستیم که متاسفانه در جریان عمل
شیوه کنار رفتنشون خیلی خوشایندش نبود. در
به کرات میشه تو یادداشت‌ها ببینیم که حرفشو بی‌پروا میزنه.
گفتنش خیلی تعجب آور بود برای همه، حتی برای ما.
شخصیت‌های داخلی و خارجی برای عرض تبریک به حضور اعلیحضرت بار بیاورد.
ضمن اینکه علاقه داشتن که با لندن رابط خوب داشته باشن، یک نفرتی هم وجود داشته و ترسی هم وجود داشته و هر دو تایی با هم بوده، چه در مورد محمد رضا شاه، چه در مورد علم.
فوق العاده کار مهمی انجام داد، تمام جزئیات رو نوشت.
فارسی بگوییم.
سلام. بسیار میشنویم که کلمه ای را جمع میبندند که خود به صیغه جمع است. مثلا کلمه قبایل ها را در نظر آورید. قبایل خود جمع مکسر کلمه قبیله است که در زبان عربی به کار میرود. بنابراین نمیتوان کلمه ای را که معنای صیغه جمع را در بر دارد دوباره به سیاق زبان فارسی جمع بست. پس هیچگاه نمیتوان گفت قبایل های بادیه نشین. بهتر است گفته شود قبایل بادیه نشین. با رعایت همین چند نکته ساده میتوانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
خلیل زمان خیر مقدم، یار مست از افان خیر مقدم، ای تو روشن ترین آیت حق، ای عزیز جهان خیر مقدم، آمدی آمدی جان فدایت، سرمه چشم ما خاک پایت، آمدی تا شبت دید روشن، از فروغ رخ جان فزاید، از فروغ رخ جان فزاید. چون پیامبر شدی از وطن دور، ماندی از شهر و کاشان محجور، تن چو موسی به هجرت نهادی، تا زنی خیمه در وادی تو، تو نبودی ولی هر کجا بود شور و غوغا و هنگامه تو، وادی ما به هر ورطه‌ای بود یاد تو، نام تو، نامه